گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشن واره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
ساعت 23، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. افزایش سرعت بادهای 120 روزه سیستان از امشب. هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد بادهای 120 روزه سیستان به طور متداول در منطقه جریان دارد و تا ظهر امروز سرعت باد در این منطقه 70 کیلومتر بر ساعت و میزان دید 5000 متر ثبت شده است. فرماندار ریگان در استان کرمان هم گفت به علت گرد و غبار 22 برابری حد مجاز 130 روستا در محاصره شدید گرد و غبار قرار دارند. امین باقری تصریح کرد تمامی مراکز بهداشتی درمانی ریگان در حالت آماده باش قرار دارند. فرماندار ریگان از نجات 7 خودروی گرفتار در گرد و غبار شدید توسط نیروهای امدادی خبر داد و افزود مساجد بین راهی و مدارس آماده اسکان مسافران گرفتار در گرد و غبار می باشند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بلکه متعلق به معیشت، درمان و آینده کارگران است. علی لاریجانی در دیدار مدیران سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت اینکه در گذشته دولت‌ها از منابع تأمین اجتماعی استفاده کردند خلاف بوده است. شما منصوب کارگران هستید و باید از حق آنها دفاع کنید و نباید اجازه دهید وقتی دولت‌ها کم می‌آورند از سازمان تأمین اجتماعی مایه بگذارند. وی ادامه داد شرایط امروز کشور برای تولید سخت است، البته برای دلالی سخت نیست و نیاز از تأمین اجتماعی دردمندانه از تولید حمایت کند. رئیس مجلس گفت اگر کارگاهی مشکلاتی دارد و نمیتواند بدهیش را پرداخت کند، لزومی ندارد در شرایط تحریم و سخت بدهی های گذشته را پس بگیریم، بلکه نیاز است مشوق ایجاد کنیم تا بدهی ها پرداخت شوند. و خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از سفارت ترکمنستان در مسکو خبر درگذشت رئیس جمهوری ترکمنستان را تکذیب کرد. این منبع تصریح کرد خبر درگذشت رئیس جمهور ترکمنستان صحت ندارد. ساعتی قبل شماری از منابع خبری از جمله خبرگزاری‌های محلی در اوکراین خبر درگذشت رئیس جمهور ترکمنستان را منتشر کرده بودند. مشروع خبرها رأس ساعت 24.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست صداییست.
عندلیب
به نام خدا. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شما شنوندگان فرهیخته. روزها و شبها سپری شدن و یک بار دیگه فرصت اون شد که ما از طریق امواج رادیو ایران میهمان شنونده های فرهنگ دوست و هنرشناس برنامه عندلیب بشیم. به همراهی با شما هرچند در این دقایق کوتاه افتخار میکنیم. لطف کنید و تا انتهای برنامه ما رو تنها نگذارید. سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه عندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم عندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه عندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن های برنامه یعنی 220-486 و 225-009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق صفحه من و یا سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه عندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. به رسم تشکر و ادب و طبق وظیفه‌ای که در برنامه عندلیب بر عهده ما هستش، تمام سعیمون رو می‌کنیم تا همراهیتون با عندلیب با آرامش و احساسی خوب توأم باشه. به همین خاطره که هدیه صوتی ابتدای برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم و بعد از اون به سراغ بخش کارشناسی برنامه میریم.
ما را به جز خیال است فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیال است فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شب
ابروان کویت آرند ره به سویت که این شب روان کویت آرند ره به سویت تکسیز شم ارویت تکسیز شم ارویت آراد بر نباشد اکسیز شم ارویت آراد بر نباشد بارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد بارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد در این سر خیالی زین خوبتر نباشد در این سر خیالی زین خوبتر نباشد
شب روان کویت آرند ره به سویت
عکسیز شمع رویت، عکسیز شمع رویت، تاروه بر مباشد عکسیز شمع رویت، تاروه بر مباشد
بارا به جز خیالت فکری دیگر مباشد، بارا به جز خیالت فکری دیگر مباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد،
از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید. اما رسیدیم به بخش گفتگویی امشب. در بخش گفتگویی برنامه عندلیب این هفته در مورد یه موضوعی میخواییم صحبت بکنیم که به واقع گریبان وجوه مختلف دنیای موسیقی رو مخصوصا در کشور ما گرفته و باعث شده حرکت کاروان موسیقی کند بشه و اون مباحث اقتصادی در دنیای موسیقی هستش که البته تا چند لحظه دیگه با حضور مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر علیرضا امینی پژوهشگر آهنگساز و کارشناس موسیقی این بخش رو آغاز میکنیم. سلام و درود فراوان خدمت جناب امینی.
عرض سلام و ارادت خدمت شما جناب استاد حیدری، تهیه کننده محترم برنامه های مبشری و همه عزیزان در رادیو ایران و به ویژه عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، ایرانی ها در هر جا که هستن و شنونده ما هستن در خدمتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. ما هم خوشحالیم که شما رو مجددا در عندلیب می‌بینیم. امشب گفتگوی سخت‌تری رو خواهیم داشت چرا که در مورد اقتصاد موسیقی هستش. من می‌خوام این گونه آغاز صحبت بکنم و این گونه سوال بکنم که این بحث اقتصاد موسیقی و بخش درآمدزایی برای موسیقی که این سالها حکایتی برای خودش داره فی‌الواقع از کجا شروع شده؟
خب ببینید جناب ایدری، این حوزه اقتصاد در تمام رشته های فنی و علمی و هنری وجود داره.
بله. یعنی
در عمل هر آن کس که در یک حرفه ای اشتغال داره، حالا چه هنری چه علمی چه فرهنگی، باید در اون حوزه ارتزاق بکنه و اقتصادی داشته باشه تا بتونه ادامه حیات بده.
بله.
این جمله که بعضی از دوستان میگن آقا ما موزیسین ها به خدا فتوسنتز نمی کنیم مربوط به همین حوزه است. ولی حالا این پیشینه ای که در رابطه بخوایم مثال بزنیم، از اونجایی که ما اسناد ازش داریم، شغل‌های مختلفی رو برای موزیسین‌ها می‌بینیم بیان شده و برای درآمدزایی شکل گرفته. مثلا از اولین آموزشگاه‌های موسیقی در قدیم بخوایم بررسی بکنیم، می‌بینیم برای در تهران آموزشگاه‌های موسیقی تأسیس شده و در شهرستان‌ها و هنرجوها میرفتن اونجا، هزینه رو پرداخت میکردن و کلاس‌های موسیقی می‌دیدن. قبل از اون کلاس‌ها به صورت خصوصی در منزل اساتید برگزار می‌شده به روش های مختلف. حالا هنرجو به حد استعدادش یا به قدر اون شهریهی که برای کلاسش مطرح می شده اون شهریه رو پرداخت می کرده و چون از اون زمان ما اطلاع مشخصی نداریم که حالا چه مقداری بوده و اینکه بیشتر می دونیم اکثر هنرمندان و اساتید قدیم ما خب شغل دیگه‌ای داشتن، یعنی در اصل فقط موزیسین نبودن، فقط نوازنده یا خواننده یا مدرس نبودن، شاید در این زمینه اسنادی وجود نداشته باشه، ولی خب آموزشگاه ها که هست. و مهمتر از همه این که ما حتی در دوره های ضبط صفحه قبل از افتتاح رادیو اسنادی داریم که میبینیم هنرمندان به عنوان یک شغل در این شاخه فعال بودن. بله. و اثر ضبط میکردن. یعنی قراردادی از سید احمد خان در سازمان اسناد پیدا شد که در اون زمان موسیو هان بارسان اومده قراردادی با سید احمد خان ساوهی بسته یا سید احمد خان سارنگ که این آثار توسط هنرمندانی که با ایشون در یک گروه بودن، اما از نوازندگان تارش مثل میرزا عبدالله یا میرزا حسین قلی نوازنده کمانچش، نوازنده ضربش، اینها قرار یک سری صفحه ضبط کنن و به ازای اون صفحات پول بگیرن. جالبه که این رقم برای هر صفحه یه چیزی کمتر از 2 تومن بوده اون موقع.
بله.
این یه عدد جالبیه که مثلا 100 تا صفحه قرارداد می‌بندن که قرار این 100 تا صفحه هر کدوم 2 تومن به این گروه پرداخت بشه.
20 ریال.
بله 20 ریال و این خب خیلی جالبه. می‌بینیم برای اون دوره رقم خیلی خوبیه که این هنرمندا این حقوق رو میگرفتن و همینطور با اسنادی که از موسیقی اجتماعی اون دوران به جا مونده ببینیم دسته های موسیقی یا دستجات موسیقی به قول اون چیزی که در خیلی از نوشته ها به جا مونده برای انواع مراسم شادمانه بودن که صحیح. مثلا برای شادی های مردم ختنه سران ها مراسم عقد و عروسی تمام اینها دستجات موزیسیانی بوده که به اون مراسم میرفتن و در مقابل یک حق و زحمه مشخصی کار میکنن. بنابراین ما مشاقلی که از قدیم میتونیم به عنوان یک بود درآمدزایی یا اقتصاد در موسیقی برای موزیسین ها بشناسیم قبل از افتتاح رادیو که حالا یک جنبه رسمی پیدا بکنه یا دستجات موزیک بودن که میرفتن برای اجرای برنامه بله. یا تدریس بوده که هر هنرمندی برای خودش یک حقوقی قائل بوده و شاگردانش پرداخت میکردن و یا اینی که اون قراردادهای ضبط صفحه که میبینیم خیلی از هنرمندا مراجعه میکردن ولی جز یکی دو سند بیشتر باقی نمونده، یعنی نمیدونیم که آیا همه هنرمندا این قرارداد رو داشتن یا این که مشخص مربوط به افراد خاصی بوده. شاید همون قرارداد به این دلیل بوده که سید احمد خان یه گروهی رو سرپرستی میکرده خودشون قرارداد مشخص بسته شده، وگرنه ممکنه کمپانی ها به شخصه با خود هنرمندا طرف حساب بودن و حقوقشون رو پرداخت میکردن. این جلست. یکی از پیشینه های اصلی اقتصاد در موسیقیه که حالا به مرور باهاش بیایم جلو ببینیم که بله. چه ایراداتی داره و چه جوری میشه اینها رو با هم دیگه تقسیم بندی.
بسیار عالی. خب یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
معذرت میخوام آقای حنونی، ممکنه بفرمایید اصولاً دستگاه موسیقی ایرانی چیه؟
این یک سوال بسیار جالبی است که از دو طریق میشه به این سوال جواب داد. یکی از طریق علمی و یکی از طریق برای مردمی که از نظر علم موسیقی هیچ اطلاعی ندارن و میخوان بدونن دستگاه موسیقی ایرانی چیه. باید من اینو یه مثالی برای شما بزنم. اولاً دستگاه به طور کلی یعنی مقدار زیادی ملودی یا آوازهای ایرانی که با هم اختلاف داشته باشن و در اینی که اینا با هم اختلاف دارن با هم دیگه یک نسبتی داشته باشن، یعنی مقدار اصوات مختلف که با هم نسبت داشته باشن. به مسئله واضحی بخوایم اینو تشبیه کنیم باید بگیم که مثل خط مشهد، خط آذربایجان، یعنی ما از اینجا وقتی میخوایم بریم به مشهد میریم به ورامین، بعد میریم به سمنان، بعد میریم فرض کنین به شهر دیگری و بالاخره میرسیم به مشهد. بنابراین در این خط مقدار زیادی شهرهای مختلف بوده، در صورتی که اگر بخوام بریم خط آذربایجان میبایستی بریم به میانه، به جای دیگه، به جای دیگه و بالاخره به آذربایجان. همینجور در موسیقی ملودی ها رو اگر فرض کنیم به شهریه، یک ملودی یا یک آهنگ در یک قسمتی و آهنگ دیگری در جای دیگه است و آهنگ دیگری در جای دیگه است. در اینی که مشهد و سمنان و فرض کنید شهر نیشابور با هم اختلاف داره ولی اینا با هم در یک خط با هم ارتباط دارن. موسیقی هم این هم فرض کنید که میگن دستگاه شور، الان شنیدی دستگاه شور. اولا لغت دستگاه از کجا اومده؟ این یه جریان تاریخی داره باید مطالعه کرد. به نظر شخص بنده فکر میکنم که گاه و دست باید باشه، ترکیب گاه و دست، یعنی جاهای مثل یگاه، دوگاه، سگاه، چارگاه، مثل که چارگاه چهارمین پرده ساز میبایستی باشه، یگاه اولین پرده، شاید دومین پرده. همینجور این دستگاه ها عبارتن از گاه های مختلفی که در اونجا صداهای مختلفی اینا رو به هم ارتباط میده. همینجور در شور، شور وقتی که میگیم دستگاه شور عبارت است از آهنگ های مختلف که این آهنگ ها در یک جهت مثل یک درختی که میریم به هم میرسن. شور بعدش گوشه ای داره سلمک، بعدش گوشه ای داره کهناز و گوشه های زیادی که ممکنه این سوال از آقای قوامی بکنید، گوشه های زیادی رو اطلاع دارن. آقای قوامی ممکنه لطفا گوشه های شور رو بفرمایید؟
بله البته این گوشه هایی که فرمودید خیلی زیاده، چون مشکل حفظش بنده چون یادداشت کردم از روی یادداشت میتونم برخواستم. اولا 3 تا 4 تا درآمد داره شور. پشت سرش قطعی هست، گوشه هست به نام کرشمه، بعد رهاب، نقمه، حزین، سلمک، ملانازی، گلریز، ابو عطا، مجد سفروز، دو بیتی، بزرگ، خارا، قجر، پنج کردی، اوزال، شور بالا، گریلی، رضوی، شهناز، قرچه، عقده‌گشا، حسینی، فرود، مثنوی، بیات کرد، راه روح، فرود، گریلی، هشتری، شهرآشوب، تمام اینها مرحبات شور علاقه.
خب سپاسگزارم از شما که با عندلیب همراه هستید. اما جناب امینی این اصلا لغت اقتصاد موسیقی درسته یا پیشینه‌ای داره ما بهش پرداختیم؟
ببینید یه خورده بخوام از این برم عقب‌تر در رابطه با اون بحث خود موسیقی، خود لغت موسیقی رو ما به خاطر این نمیتونیم مبانی اقتصادی روش استوار بکنیم، به خاطر اینکه ما بیشتر دیدگاه هنری به این قضیه بطن. داریم، یعنی اثر دلی ساختن و دلی به یه کاری پرداختن و اینها، چون ما در فرهنگمون بحث هنری بودن موسیقی رو داریم نه صنعتی بودن، به خاطر این اقتصاد درش تعاریف دیگه‌ای پیدا کرده به نسبت موسیقی در همه جای دنیا. ما اگر موسیقیمون رو یک صنعت در نظر بگیری، مثل اینکه ما هنر مینیاتورمون، هنر قلمزنیمون، اینها همه به دنیا صادر شده،
بله، فرش نگارگری،
فرشمون، تمام هنرهامون، بله، تبدیل به صنعت شده و این صنعت تونسته مبانی اقتصاد رو به خودش اختصاص بده. ولی تا زمانی که داریم هنری به قضیه نگاه میکنیم، همیشه این تناسبات و تعاملات مشکل ایجاد میکنه. و از اونجایی این قضیه در یه دوره درست شد، در یه دوره ما دیدگاه صنعتی به موسیقی پیدا کردیم، در عین اینکه رویکردش هنری و فرهنگی بود و اونم بحث حضور رسانه رادیو بود،
بله.
یعنی زمانی که، بله، رادیو افتتاح شد، اومد هنرمندانی رو برای ساعت‌های مختلف استخدام کرد. من دقیقا در خاطرات استاد اصفهانی میخوندم که مثلا هر هفته باید روز سه‌شنبه ایشون میومد در رادیو ارتش برنامه زنده اجرا میکرد، چون میدونیم رادیو از 1319 که افتتاح شد تا 1326 ضبط نداشت، همه برنامه ها زنده پخش میشد، بنابراین هنرمند باید میومد اونجا یک ساعت برنامه زنده اجرا میکرد، میرفت و یه حقوقی میگرفت. این روال کم کم به جایی رسید که یه سری هنرمند برای رادیو استخدام شدن،
بله،
چون موسیقی جزء لاینفک رسانه رادیو و حتی تلویزیون، ولی خب رادیو بیشتر، یعنی ما هنرمندا برای همین میگیم موسیقی خانش رادیو و رادیو پدر موسیقی محسوب میشه. به خاطر همین زمانی که رادیو شروع کرد ارکسترهای مختلفو پایه‌گذاری کردن، انجمنهای مختلفو پایه‌گذاری کردن، چون خوراک نیست، این خوراک رو نمیتونست از جامعه بگیره، خودش باید ساماندهی میکرد. همین چیزی که امروز ما میبینیم، ولی حالا بعدن بهش میرسیم که حالا مشکلات امروز چیه. در اون دوره اومد یک نظامی پایه‌گذاری شد، هنرمندانی که به علم جامعه شناسی، مبانی تولید، مدیریت بالا و همه اینها مسلط بودن، شدن مدیر یک بخش، بله، و هنرمندای دیگر رو به خدمت گرفتن. چون قبول بکنیم جناب استاد حیدری، کار کردن با هنرمندا خیلی سخته،
خیلی،
یعنی این یکی از بزرگترین ویژگی های کار کردن با هنرمندان موسیقی همین اخلاق و رفتاره. یعنی یک هنرمند میاد در رادیو گورکس میزنه، من در اسناد مجید وفادار بارها و بارها دیدم که رادیو به استاد وفادار یک ابلاغی زده که آقا به هنرمندانی که دیر میان تذکر بدین، به هنرمندانی که مثلا حضور پیدا نمیکنن تذکر بدین، یا فلانی رو به این دلیل اخراج کنین. اینها یه چیزایی بوده که از قبل هم وجود داشته، یعنی هنرمند موسیقی یه مقدار سخت باهاش کار کردن، ولی رادیو تونست در سالهای اولیه فعالیت خودش جوری سیاست گذاری بکنه این قضیه رو. و خب یه سری هنرمند که می‌بینیم از جای دیگه مأمور به خدمت میشن به رادیو، یعنی جای دیگه مثلا درآمدی داشتن، اومدن خودشون وارد رادیو شدن و از اونجا حقوقشون رو می‌گرفتن، حالا یه حقوقی هم در رادیو می‌گرفتن، یه سری هم فقط آثارشون رو می‌آوردن رادیو، چون جای دیگه اشتغال نداشتن، باز پول از رادیو می‌گرفتن. این حضور بستر اقتصادی تعریف شده. ببین ما از اینجا می‌خوام این بحثو به دو قسمت تقسیم کنم که اقتصاد در موسیقی دو شاخه میشه، یک اقتصاد تعریف شده، یک اقتصاد آزاد.
بله.
اقتصاد تعریف شده اون چیزی که یک ارگانی بودجه‌ای داره که برای اون میاد یه سری هنرمند تحت پوشش قرار میده، مثل رادیو یا مثل ارکسترهای مختلف، مثل ارکستر فیلارمونیک، ارکستر سمفونیک، تمام اینها یه تعریفی دارن، یک بودجه‌ای، بله، دارن که یه سری هنرمند رو با موازین خودشون به خدمت میگیرن و حقوق میدن برای
درسته
اون وظایفشون. این یک اقتصاد تعریف شده است که در این اقتصاد تعریف شده همیشه مشکلاتی وجود داره، یه سری راضی هستن، یه سری ناراضی، یه سری، بله، میگن خب من بهتر بودم، یه سری میگه چرا فلانی قبول شد رفت، چرا من نرفتم، و بعد به تازگی حالا یه سری مشکلاتی دیگه هم که آقا 4 ماه حقوقمون دیر شده و همسالام اینا هم بهش اضافه میشه در،
بله،
چند دهه اخیر. ولی از ابتدای راه